به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 4 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. عزیزان، سلامی گرم به یکایک که شما در ایران و منطقه و در هر کجای این جهان پهناور هستید. الهه روانشاد هستم. شما را در ایستگاه 19 رادیو فردا برنامه خبری تحلیلیمون همراهی خواهم کرد، از جمله با دو شب وقفه در حملات متقابل ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر و تلاش‌های همه جانبه عمان، قطر و پاکستان برای بازگرداندن دو کشور به اجرای مفاد تفاهم نامه‌شان، ازدحام هواداران یک یوتیوبر معروف در ایران مال بسیاری را با پدیده نیما تکید و آشنا کرده و یک پرسش: این همه جوان بدون تبلیغات رسانه‌های رسمی سر و کله‌شان از کجا پیدا شد؟ اما پیش از همه اینها بشنویم از همکارم مهران کریمی تازه ترین خبرها را.
مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور موقت حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. آقای والتز روز یک شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور به مذاکرات فرصت داده و فضا ایجاد کرده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جزئیاتی درباره ماهیت این مذاکرات ارائه نکرد. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام‌آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا شد. در همین حال محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلافی جیان خواند عملیات متقابل خود را متوقف کرده. با این حال هنوز آتش‌بس رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا میگوید محاصره دریای ایران همچنان ادامه دارد. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 169 رأی موافق کلیات لایحه جنایات بین المللی را تصویب کردند. این لایحه 4 عنوان اصلی نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را به طور مستقل وارد قوانین کیفری ایران می کند. نماینده دولت در مجلس گفت نظام حقوقی ایران برای رسیدگی به جنایات بین المللی با کمبودهای قانونی روبروست و مقابله با چنین جرایمی به قانونگذاری داخلی و همکاری بین المللی نیاز دارد. اما وزیر کشور آلمان تایید کرد حمله مرگبار شامگاه شنبه در نزدیکی رژه جشن سالانه دگرباشان جنسی در برلین با انگیزه های اسلامگرایانه انجام شده و پلیس همچنان در جستجوی مظنون اصلی است. الکساندر دوبرینت روز یک شنبه در محل حادثه گفت شمار مجروحان این حمله به 29 نفر رسیده و یک زن نیز جان خود را از دست داده. روز شنبه بزرگترین رژه جامعه LGBTQ+ در برلین در پی راندن خودرو به میان جمعیت لغو شد. وزیر دفاع بریتانیا میگوید لندن نباید از تهدیدهای ایران برای حمله به بریتانیا مرعوب شود. او هشدار داد در صورت هر گونه اقدام از سوی تهران بریتانیا آماده پاسخگویی است. وست استریتینگ در گفتگو با بخش جهانی BBC در واکنش به هشدار اخیر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه بریتانیا را به دلیل حمایت از آمریکا و اسرائیل هدفی مشروع خوانده، گفت لندن در عملیات تهاجمی آمریکا علیه ایران مشارکت نکرده و نخواهد کرد، اما اجازه داده نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه‌های بریتانیا از این تأسیسات برای عملیات دفاعی استفاده کنند. و خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه گزارش داد یک نفتکش پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز منفجر شده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا که برای شما شنونده خوب منتهیه میشه و ممنونیم از اینکه شنونده ما هستید. بشنوید که پس از دو شب توقف حملات متقابل ایران و آمریکا، رایزنی‌های تهران و مسقط وارد مرحله تازه‌ای شده. تماسایی که می‌تواند زمینه کاهش تنش و دور شدن دو طرف از رویارویی دوباره را فراهم کند، در حالی که تهران و واشنگتن همچنان بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند و هشدارهای نظامی نیز ادامه دارد. نسرین افشار و اطلاعات بیشتر.
بعد از 13 شب حملات متقابل میان ایران و آمریکا در منطقه، شب گذشته دومین شبی بود که آرام گذشت. آمریکا برای دومین شب پیاپی حمله تازه‌ای به ایران انجام نداد و ایران نیز اعلام کرد در واکنش به توقف حملات آمریکا، عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. همزمان تهدیدهای دو طرف برای برقراری خواسته‌های خود ادامه دارد و مذاکرات برای جلوگیری از بازگشت درگیری‌ها در جریان است. در همین راستا محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش ایران، روز یکشنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت راهبرد تهران در این دوره از جنگ تلافی جویانه بوده و به همین دلیل پس از توقف حملات آمریکا در دو شب گذشته ایران هم عملیات خود را متوقف کرده است. او مدعی شد آمریکا با فرسایش تصمیم گیری راهبردی روبرو شده و ممکن است اکنون در جستجوی راهبردی تازه از جمله خروج از جنگ باشد. سخنگوی ارتش ایران در این حال احتمال از سر گرفته شدن حملات را منتفی ندانست. به گفته او، سفر روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا می تواند در تصمیم‌های بعدی واشنگتن مؤثر باشد و حتی ممکن است آمریکا تحت فشار اسرائیل دست به یک عملیات هوایی گسترده بزند. او همچنین احتمال عملیات زمینی را نیز کاملا رد نکرد و گفت ایران برای سناریوهای مختلف برنامه دارد. اما در واشنگتن پرسش اصلی این است که توقف حملات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. خبرگزاری‌های آمریکا از جمله نیویورک تایمز، CNN، آکسیوس و آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش دادند که دونالد ترامپ دست کم فعلا از تشدید چشمگیر عملیات نظامی علیه ایران خودداری کرده. بر اساس این گزارش‌ها، این تصمیم پس از جلسه روز جمعه دونالد ترامپ با مقام‌های ارشد دولت و ارتش گرفته شد. آنها گزارش دادند یکی از نگرانی‌های اصلی کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی آمریکا در خاورمیانه عنوان شده است. نیویورک تایمز همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی نگرانند ادامه جنگ توان دفاعی آمریکا و متحدانش در منطقه را تحت فشار بیشتری قرار دهد. آنها افزودند کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن پس از عبور یک موشک بالستیک از سامانه‌های دفاعی نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است. بر اساس گزارش CNN، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در نشست روز جمعه درباره پیامدهای گسترش جنگ و وضعیت ذخایر مهمات صحبت کردند. با این حال پنتاگون تاکید کرده که ارتش آمریکا همچنان تمامی توان لازم برای اجرای دستورهای رئیس جمهور را در اختیار دارد. کاخ سفید نیز گزارش‌ها درباره کنار گذاشته شدن طرح تشدید جنگ را رد کرده. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید گفت دونالد ترامپ راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به اقدامات خود در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا ادامه دهد، همه گزینه‌ها روی میز باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ نیز روز شنبه موضعی صریح در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت شکست مذاکرات ممکن است جنگ گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر گفت اگر آمریکا به 100% آنچه می‌خواهد نرسد به طور قطع حملات از سر گرفته خواهد شد. در همین فاصله تهران و مسقط مذاکرات فشرده‌ای درباره تنگه هرمز انجام دادند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت روزهای جمعه و شنبه چند دور مذاکره میان معاونان وزیران امور خارجه ایران و عمان در تهران برگزار شد. محور مذاکرات تدوین اصول و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد تعداد ایمنی کشتی‌ها در تنگه هرمز با در نظر گرفتن حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی بوده است. در همین مورد نورالدین الدغیر خبرنگار الجزیره در تهران هم گزارش داده که با وجود خروج هیئت عمانی از تهران تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده و رایزنی‌ها این بار در سطحی بالاتر ادامه دارد. به گفته او ادامه این تماس‌ها می‌تواند امیدها برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را افزایش دهد و احتمال بازگشت به گزینه نظامی را کاهش دهد. هرچند تهدیدهای متقابل میان تهران و واشنگتن همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این گفتگوها را مفید خوانده و از دستیابی به پیشرفت‌هایی خبر داده است، اما تاکید کرده که در حال حاضر تغییری در وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد نشده و رایزنی‌های فنی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال تنش به دریای خزر هم کشیده شده. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد حمله منتسب به اوکراین به یک شناور تجاری ایران یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در تماس با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کرده و خواستار واکنش شورای امنیت اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی به این موضوع شد. همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران نیز احضار و به او اعلام شد که جمهوری اسلامی این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت. کیف میگوید کشتی هایی را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران استفاده می شدند. اما پیامدهای جنگ در اقتصاد جهانی نیز آشکارتر شد. قیمت نفت برای نخستین بار از اواخر ماه می از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرد و نگرانی درباره افزایش دوباره تورم را در جهان بالا برد.
از نسرین افشار می‌شنیدیم. و اما پس از 13 شب حملات پیاپی آمریکا به ایران و پاسخ‌های روزانه تهران، در دو شب و روز گذشته هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشده است. با این حال هنوز آتش‌بسی رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا هم میگوید محاصره دریای ایران همچنان ادامه دارد. منابع پاکستانی نیز این وقفه را شکننده دانسته و درباره احتمال از سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار دادند. در همین زمان سپاه پاسداران ظرف 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرده و مانع از ادامه حرکت آنها شدند. حالا با در نظر گرفتن همه این موارد در حال حاضر تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اصلا تا چه حد موضوعیت دارد؟ شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده هرگز به توافقی نرسیدن. صرفاً تونستن به یک تفاهم ابتدایی برسن و اون تفاهم ابتدایی هم تفاهمی به شدت ناپایدار بود. کما اینکه آتش‌بسی که بین دو کشور وضع شد آتش‌بسی بود که بارها توسط طرفین شکسته شد. البته این باید گفته شه که جمهوری اسلامی بود که این آتش‌بس رو شکست. به دلیل اینکه این جمهوری اسلامی بود که اومد برای اولین بار بعد از نوشته شدن این یادداشت تفاهم کشتی هایی رو که در مسیر آبراه بین المللی حتی خارج از آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی از اون منطقه تنگه هرمز خلیج فارس و دریای عمان در حال عبور بودند رو آماج حملات خودش قرار داد. دلیل این که در حال حاضر ما دو شب هست که شاهد حملات نیست و به نوعی ایالات متحده هنوز داره میگه که گزینه دیپلماسی روی میزه نشون دهنده چرخش در ابعاد کلان در سیاست ایالات متحده نیست. اگه دقت کنیم آمریکایی‌ها هنوز هم در پی این هستن که بتونن جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره تسلیم کنن یا اینکه انقدر به حملات مستمر ادامه بدن که به نوعی جمهوری اسلامی از هم بپاشه و دچار یک درون‌ریزی شه. این رو ما باید بیاریم در این چارچوب بهش نگاه کنیم که در حال حاضر ایالات متحده خودش هم نیاز به زمان داره برای بازارایی نیروها و برای اینکه بتونه آهنگ تولید تسلیحاتی که استفاده می‌کنه رو حفظ کنه و هم از سمت دیگه این آرامش پیش از طوفانی که در حال حاضر شاهدش هستیم، یک دلیل دیگه‌اش میتونه هماهنگی ایالات متحده با کشورهای عرب در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس باشه، برای اینکه بتونن یک پاسخ متحد و یک بازدارندگی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنن. دلیل عمده این که ایالات متحده در این دور تا حالا سراغ اسرائیل نرفته، یکی از پررنگ‌ترین دلایلش همین میتونه باشه که به فکر این هست که بتونه به سمت یک ائتلاف عربی بره و با توجه به اینکه پادشاهی سعودی هنوز وارد پیمان ابراهیم نشده، این میتونه مسئله رو کمی پیچیده کنه.
آقای مدرس، عمان و ایران مشغول مذاکره و رایزنی مستقیم هستند. از سوی دیگه قطر و پاکستان هم تلاش در میانجیگری دارند و همه اونها تلاششون بر اینه که دو کشور ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردن برگردن. شما تا چه حد این رو ممکن میدونید؟
حتی اگه جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تفاهم‌نامه‌ای بخوان بازگردن، من بعید میدونم که اون 14 ماده‌ای که در تفاهم‌نامه یادداشت تفاهم اولیه نوشته شده بود مجدداً بخواد وضع بشه و ازش استفاده بشه، چون این به این مفهوم هست که علارغم رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی، ایالات متحده داره به نوعی یک شانس دیگه بهش میده و داره بهش امتیازاتی رو. برای همین این بار اگه ما شاهد یک یادداشت تفاهمی باشیم که توسط این میانجی‌ها که داره نوشته میشه، این یادداشت تفاهم امتیازات بسیار محدودتری رو طبیعتاً و عقلاً باید در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره به نسبت یادداشت تفاهم اول. حالا خیلی مهمه اون هدف اصلی هر کدوم از کشورهایی که در حال حاضر به نوعی داره سعی میکنه میانجیگری رو پیش ببره رو هم نگاه کنیم. در رابطه با پاکستان این رو نمیشه فراموش کرد که پاکستان با پادشاهی سعودی یک رابطه و یک پیمان دفاعی دارند که این پاکستان رو مجبور میکنه در صورتی که پادشاهی سعودی در خطر باشه وارد عمل بشه، و پاکستان به نوعی بخشی از هدفی که داره دنبال میکنه برای میانجیگری این هست که در آینده خودش درگیر نشه. بخش دیگریش برمیگرده به این که خودش رو به عنوان یک میانجی در سطح بین المللی معرفی کنه و بتونه دست بزنه به توازن قوا. قطر و عمان اما خب دلایلشون متفاوت هست. در قطر و عمان مهمترین ترسی که وجود داره میانجیگری در زیر سایه ترس رو میسازه این حملات مداوم و کورکورانه جمهوری اسلامی به این کشورها هست که هزینه بسیار زیادی رو براشون آفرید.
آقای مدرس، ایران به تازگی بریتانیا رو تهدید کرده و گفته که هدف مشروع برای جمهوری اسلامی خواهد بود، به این دلیل که بریتانیا پایگاه هواییش رو در اختیار آمریکا قرار داده. از سوی دیگه بریتانیا پاسخ داده و گفته که با تمام قوا از خاک خودش دفاع میکنه. شما تصور میکنید به چه دلیل ایران سعی میکنه که این محدوده تهدیداتش رو گسترش بده و اروپا رو هم ضمیمه کرده اکنون؟
به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اون سیاستی که در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس پیاده کرد و متاسفانه تا این لحظه تونسته ازش جواب بگیره، که اون سیاست فشار و حملات مداوم به این کشورها و ناامن کردن منطقه بوده، برای اینکه از اون به عنوان یخرم فشار استفاده کنه، رو حالا داره میاد گسترش میده. پیش از این هم به نوعی میشه گفت اقماری ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین هم حضور داشت. یعنی این اولین بار نیست که وارد حیات خلوت جبهه ناتو و اتحادیه اروپا داره میشه و اروپا به طور کل وقتی بریتانیا رو هم در نظر میگیریم. حالا در چنین شرایط جمهوری اسلامی داره سعی میکنه اهرم فشار خودش رو گسترش بده، به جای اینکه فقط منطقه خاورمیانه رو گروگان بگیره، به نوعی حوزه گروگانگیری و تخاصم خودش رو افزایش بده. ولی اون چه که مجدداً جدی نمیگیره احتمال ایجاد ائتلاف‌های جدید و واکنش‌های جمعی جدید علیه خودش هست.
در وضعیت فعلی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا تا چه حد موضوعیت خواهد داشت؟ شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما در آستانه سفر دیگری از نخست وزیر اسرائیل با آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو آخرین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی را درباره بازسازی توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری آمریکا ارائه خواهد داد. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، رو بشنویم در همین باره.
بنیامین نتانیاهو پیش از هشتمین سفر به آمریکا در یک سال و نیم گذشته روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آخرین تحولات امنیتی عمدتاً در ارتباط با وضعیت ایران برگزار کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نشست نه در مکان عادی کابینه در اورشلیم بلکه در تأسیسات زیرزمینی وابسته به وزارت دفاع برگزار شد. در مورد دلیل انتقال نشست به بونکر مستحکم به ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شد بدون توضیحات بیشتر. دومین نشست در سه روز اخیر و پس از یک جلسه وزارت دفاع در این باره با شرکت فرماندهان نیروی هوایی و مقامات ارشد دیگری که در پایان آن اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم به ایران نسبت به تکرار حملات موشکی به اسرائیل هشداری تند داده بود. دیدار نتانیاهو با ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید اولین ملاقات رو در روی دو رهبر پس از آغاز جنگ مستقیم آمریکا با اسرائیل با ایران در نهم اسفند است. جنگی که پس از حدود 40 روز پای اسرائیل تا حد زیادی از آن کنار کشیده شده و دونالد ترامپ پس از تشدید بحران بین کشورش و ایران بر سر کنترل تنگه هرمز، مکانی که برای اسرائیل اهمیتی ندارد، امکان مشارکت اسرائیل در حملات اخیر به ایران را نداد. آقای ترامپ هفته گذشته گفت اگر او بگذارد اسرائیل تنها در 2 دقیقه به جنگ ورود خواهد کرد. سفر نتانیاهو در آغاز برای ادای احترام به لینزی گراهام برنامه ریزی شد که برای آیین خاکسپاریش شمار دیگری از مقامات اسرائیلی و رهبر اصلی جناح اپوزیسیون یائیر لپید همراهی آمریکا شدند تا از این سیاستمداری که حامی بزرگ اسرائیل در طول دهه‌ها بود قدردانی کنند. شبکه 12 اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو و تیم نظامی و اطلاعاتی همراهش مستندات تازه‌ای را در مورد تلاش‌های ایران برای احیای توان هسته‌ای و موشکی آسیب دیده خود به دونالد ترامپ ارائه می‌کنند. در همین باره نیز رومن گوفمن رئیس تازه موساد 2 هفته پیش در سفری که خبرش پس از بازگشت او اعلام شد در دیدار با جان رادکلیف رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا گفتگو کرده بود. مقامات اسرائیل در روزهای اخیر گفتند تشکیلات اطلاعاتیشان به این ارزیابی رسیده که مشتبه خامنه ای حامی سرعت دادن کوشش‌های جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته ایست. نتانیاهو هفته گذشته گفت مشتبه زنده است. به گفته شبکه 12 اسرائیل امیدوار است با ارائه مستنداتش آقای ترامپ سرانجام در قبال ایران موضعی کاملا سختگیرانه تر اتخاذ کند. پس از حملات ایران به کشتی‌ها و همسایگانش در پی اختلافات بر سر کنترل آبراه هرمز که شکست تفاهم سیاسی واشنگتن تهران محسوب شد، اسرائیل در حالی که از آن تفاهم ناخشنود بود با رضایت عمیق حملات آمریکا به ایران در 13 شب اخیر را نظاره کرده بود. بسلئل اسموتریچ وزیر دارایی و رهبر یکی از احزاب متحد نتانیاهو هفته گذشته گفت همین که آمریکا به ایران ضربه می‌زند و اسرائیل پایش مستقیم درگیر جنگ نیست وضعیت مطلوب اسرائیل است. مقامات اسرائیلی و همچنین شمار زیادی از تحلیلگران این کشور در رسانه‌ها تاکید دارند که وضعیت جاری بین آمریکا و ایران قابل دوام نیست و نظر به بدبینی اسرائیل نسبت به دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق واقعی و پایدار که دلیل آن را سرسختی تهران می نامند، اسرائیل بر این باور است که جنگ بزرگ و شدید در راه است و اجتناب ناپذیر. به گزارش شبکه‌های کان و 13، اسرائیل اطلاع دقیق داشت که حمله بزرگ آمریکا به ایران قرار بود در ساعات جمعه شب 2 مرداد تا بامداد شنبه 3 مرداد انجام شود، ولی اینکه آقای ترامپ بار دیگر وقتی به دیپلماسی با ایران داد و از انجام حمله خودداری کرد، اسرائیل را نیز دوباره در حالت تعلیق گذاشته. با این حال، ارتش اسرائیل میگوید آمادگی خود را برای تشدید تنش‌ها حفظ کرده. به نوشته یدیوت اخرانوت، نتانیاهو می‌خواهد بداند برنامه قطعی کاخ سفید در قبال ایران چیست، زیرا از نظر اسرائیل تکرار مداوم حملات محدود به ایران تهران را تسلیم خواسته‌های آمریکا نخواهد کرد. بر اساس این گزارش‌ها اسرائیل امیدوار است آمریکا خود به این باور برسد که باید در پی ساقط کردن حکومت ایران بود یا ضربات نظامی به ایران را تا حدی گسترش داد که جمهوری اسلامی تا دهه‌ها توان سر برآوردن را نداشته باشد. نشاندن ایران به خاک سیاه. کم نیستند مقامات امنیتی پیشینی که در رسانه‌های اسرائیل می‌گویند اگر کشورشان دوباره به جنگ بپیوندد باید عمدتاً صنایع انرژی و زیربنایی ایران را زیر ضربه بگیرد، زیرا بمباران مراکز نظامی، موشکی و هسته‌ای رژیم تهران را متزلزل نکرده. در این میان پس از انتقادهای صریح و بی سابقه جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در چند هفته گذشته از رویکرد اسرائیل و از شخص بنیامین نتانیاهو، برخی حامیان نخست وزیر اسرائیل گفتند دیدار این بار او در کاخ سفید ممکن است به سهولت گذشته نباشد، در حالی که نتانیاهو امیدوار است در آستانه انتخابات کشورش از این ملاقات برای تقویت جایگاه خود در افکار عمومی اسرائیلی استفاده کند.
گزارش خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام رو میشنیدیم. و اما بیش از 5 سال پیش علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی هشدار داد که نفوذ اسرائیل در ایران به حدی است که همه مقامات جمهوری اسلامی باید نگران جانشان باشند. در این مدت چندین رده از مقامات ارشد سیاسی و نظامی حکومت در عملیات مختلف و جنگ با اسرائیل کشته شدند. اما عمق این نفوذ تا به کجاست و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور را دارد؟ پرسشی که بریم و بشنویم پاسخ اون را احتمالاً از سعید جعفری از رادیو فردا.
اظهارات جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی درباره حملات اسرائیل به خطوط انتقال گاز ایران دوباره بحث‌ها درباره نفوذ موساد و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی را داغ کرده است.
من یه چی بگم خدمتتون، شاید باورتون نشه. در بهمن ماه 1402 از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 رو زدیم حمادا. شاید 5 دقیقه نشه دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گو خط 9 تمون جک کرد. من تو خودم و دیسپچینگ شرکت گاز رسوندم 3 تا خط 56 اینچ توی بهمن ماه 1402 مردم عزیز. تا رسیدم تو دیسپچینگ، حالا شروع میکرد به خود دیسپچینگ تماس گرفتن، معلوم بود از حالا سمت موساد هم بودن دیگه.
روایتی که اگر از زبان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نقل نمیشد، شاید بیشتر شبیه یک فیلم هالیوودی به نظر میرسید. اگر روایت اوجی درست باشد، موساد نه تنها از محل حملات آینده خبر داشته، بلکه پیش از اجرای آنها با تماس تلفنی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که تا چه اندازه به اطلاعات داخل ایران دسترسی دارد. اما این تنها روایت از نفوذ اسرائیل در ایران نیست. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از عملیات‌هایی سخن گفته که از ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات حساس گرفته تا سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. عملیاتی که مقام‌های اسرائیلی نیز در مواردی مسئولیت یا نقش خود در آنها را تایید کردند. با این حال شاید هشدارآمیزترین ارزیابی را علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی چند سال پیش مطرح کرده بود.
متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی. من موازی‌کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنند، مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدند.
وقتی فردی که سالها مسئول دستگاه اطلاعاتی ایران بوده میگوید هر مقام جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشد، این دیگر فقط یک هشدار درباره چند عملیات پراکنده نیست، بلکه نشانی نگرانی از عمق نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور است. این نگرانی بعدها از زبان محمود احمدی نژاد هم البته با روایتی متفاوت مطرح شد.
تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن. مثل ماجرای ترقوزآباد و سازمان فضایی نبود که بتونن پنهانش کنن. اینا برای اینکه خط نفوذ رو پنهان کنن، یعنی مردم نفهمن یا مسئولین بالاتر متوجه نشن که خط نفوذی هست داره این کارو میکنه، رفتن سراغ چند نفر از زندانیا. اینا رو ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اون رو بودن جز پشت دوربین و من هم گفتم آقا این دروغ هیچ جسارت کاری یا چی میکنید؟ این باز به وزیر من گفتم مسخره شده رو بردید؟ اینه؟ اینه که شما نشون دادید این ترور کرده؟ این ترور اینقدر دقیقه پیش همه یه نفر حداقل 50 نفر پشتیبانی کردن این ترور رو، مگه شدنی است ترور به این سادگی؟ بعدم اون بیچاره خب پذیرفتن دیگه، معلومه که ایران زندانیای سنگین برای افراد میبرن، بعد مجبور میشه همکاری بکنه. حالا تو این سرقت سازمان فضایی هم سناریو نوشتن که سرقت عادی جلوه بدن، بگن گاف صندوق باز نشده، سندی نرفته. چرا؟ برای اینکه عوامل جاسوس محفوظ بمونن، خط نفوذ رو حفظ بکنن. از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاره که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی، معلومه که شبکه هست، اون بعد خطی است که سرنخی است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام.
احمدی نژاد خود بعدها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد، ادعایی که هرچند ثابت نشده، اما در طول هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی با جزئیاتی که به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند گزارش دادند که محمود احمدی نژاد پیش از جنگ اخیر در بوداپست با مقام‌هایی از موساد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها همچنین قرار بوده احمدی نژاد بعد از جنگ اخیر بتواند در وضعیت جدید ایران با همکاری اسرائیل ایفای نقش کند، اما این پروژه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در حدود یک سال اخیر اسرائیل با دقتی کم سابقه شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی ایران را در خانه هایشان یا محل برگزاری جلسات هدف قرار داد. حملاتی که این پرسش را پررنگ‌تر کرد که اطلاعات مربوط به محل استقرار این افراد چگونه به دست آمده است. بعد از جنگ 12 روزه روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی تماس یکی از ماموران منتسب به موساد با فرماندهان نظامی ایران را منتشر کرد که در آن اسرائیل به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد.
الو سلام، گوش کن، من از کشوری زنگ زنم، به توضیح میدم، خوب گوش کن. من از کشوری زنگ زنم که دو ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه برسد جهنم. الان تنها پیشنهادیم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پا تو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم. با خاک تو، خانوادت، بچهات، همه رو میزنی. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کنی، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم، اینو خوب خوب بکن تو گوشه.
علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم بعدها انجام چنین تماس‌هایی را تایید کرد و اضافه کرد که با خود او هم چنین تماس‌هایی گرفته شده است.
من اونجا با خبر خود من فرستادم.
آها، برای خود شما اتفاق افتاد.
بله، من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستاتون مثل آقای باقری و رشید منجر میشید و همونا ملحق میشید.
تماس تلفنی یعنی گرفتم؟
تماس تلفنی چه میگرفتم؟ من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاد.
لاریجانی هم در نهایت به یکی از اهداف اسرائیل تبدیل شد و در جریان جنگ دوم جان خود را از دست داد. در کنار این موارد، حملات دقیق به محل استقرار فرماندهان، شناسایی نشست‌های محرمانه و هدف قرار گرفتن مراکز حساس، همگی این تصور را تقویت کرده که اسرائیل طی سال‌های گذشته توانسته شبکه اطلاعاتی خود را در داخل ایران به شکل قابل توجهی گسترش دهد. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح روشنی درباره ابعاد این نفوذ ارائه نکرده، اما خود مقام‌های حکومت هر یک به شکلی از وجود تهدیدی سخن گفتند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عملیات‌های پراکنده نسبت داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در جریان یک گفتگو مسئله نفوذ را تایید و حتی ابعاد آن را به شکل تازه‌ای تفسیر کرد.
خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن، منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران دارن چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف.
این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
اون اون روزا البته هر ساختمون رفته جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سر بسته.
شاید به همین دلیل است که پس از جنگ اخیر و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشور، موضوع حفاظت از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته و همین موضوع این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا نگرانی‌های امنیتی ناشی از نفوذ یکی از دلایل احتیاط جمهوری اسلامی در معرفی و حضور علنی رهبر جدید است؟ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون پاسخی برای آن ارائه نکردند.
گزارش همکارم سعید جعفری رو می‌شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
و ما ازدحام هواداران نیما تکیدو، یک یوتیوبر معروف در مجتمع ایران مال در تهران، بسیاری رو با یک پرسش روبرو کرده. این همه نوجوان از کجا آمدن و چرا چهره‌ای که رسانه‌های رسمی تقریباً نمی‌شناسد می‌تواند در چند ساعت چنین جمعیتی را گرد آورد؟ از گادپوری در تهران پارس تا تشییع گسترده مرتضی پاشایی یک الگوی مشترک مرتب تکرار شده است. جمعیت‌هایی که بیرون از قاب نهادهای رسمی حکومت شکل می‌گیرند و با یک پیام در شبکه‌های اجتماعی ناگهان در فضای عمومی ظاهر می‌شوند. گزارشی که همکنون خواهید شنید روایت نسلی است که قهرمانانش را بیرون از تلویزیون می‌سازد و هر بار شهر را با قدرت حیات شبکه‌ایش غافلگیر می‌کند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
جمعه دوم مرداد 1405، هنوز روز به نیمه نرسیده که راهروهای ایران مال، بزرگترین مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی در تهران، چهره عوض می کند. صدای معمول یک مرکز خرید بزرگ زیر همهمه نوجوانانی گم شده که از ورودی های مختلف به داخل می آیند. شماری از آنها از شهرهای دیگر ایران خود را به تهران رساندند و بعضی را پدر و مادرهایشان همراهی می کنند. بزرگترهایی که تا همان روز شاید حتی نام کسی را که فرزندانشان برای دیدنش راهی ایران مار شدند نشنیده باشند. قرار بود برنامه سرگرمی با حضور نیما تکیدو از ظهر تا شب در بلک باکس ایران مار برگزار شود. برگزار کنندگان حدود 5000 بلیت در نظر گرفته بودند، اما ورود انبوه کسانی که ثبت نام کرده بودند همه محاسبات را به هم زد. پارکینگ ها پر شد و فاصله میان یک دیدار برنامه ریزی شده و ازدحامی مهار نشدنی در مدتی کوتاه از میان رفت. در مرکز این جمعیت نیما رضایی قرار داشت، همان نیما تکیدو که برای بسیاری از بزرگسالان نامی ناآشناست اما مخاطبانی میلیونی در اینستاگرام و یوتیوب دارد. فعالیت جدیش را از سال 1401 آغاز کرده و با ویدیوهای طنز و چالش‌های گروهی جامعه بزرگ از مخاطبان نوجوان و جوان را دور خود ساخته. ستاره‌ای که نه تلویزیون معرفیش کرده نه سینما.
خیلی ذوق دارم و خیلی خفنه حسی که دارم. موضوع این ویدیو از چه قراره؟ همونطور که میدونید ایونت در راهه و تو این ویدیو قراره هر توضیحی که لازمه راجع به ایونت و چه کارهایی قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره تو ایونت بیفته، ساعتش، مکانش، همه چیزو من قراره همینجا بهتون بگم. نمیدونم کجا شروع کنم، فقط یه لحظه وایسین.
فشار جمعیت به تدریج راه حرکت را بست. تکیدو برای دور شدن از حلقه هواداران ناچار شد از میان آبنمای مجموعه عبور کند و اعلام کرد زانو و پای راستش آسیب دیده. جبار رحمانی جامعه شناس پیش از ماجرای ایران مال در سال 1403 در گفتگو با روزنامه هم‌میهن مسئله را نه در ویژگی‌های ذاتی نسل جدید بلکه در ساختاری می‌دید که امکان حضور و اثرگذاری را از آن گرفته است. به گفته این جامعه شناس نسلی که چشم‌انداز روشنی نداشته باشد رویاهایش از او گرفته می‌شود و به جایی می‌رود که فکر می‌کند سرزمین رویایی اوست.
ما تمام داده هامون تغییر گروه های مرجع داره نشون، تمام پیمایش ملی از دهه 70 80 90 تمام داده ها تغییر ارتشی داره نشون میده، ولی خوبش مهم نیست.
صحنه ایران مال از هیچ پدید نیامده بود. پنجشنبه 22 آذر 1403 فلکی اول تهران پارس نسخه دیگری از همین قصه را دیده بود. جمعیت اطراف فروشگاهی به نام لوسیفر لحظه به لحظه بیشتر می شد. داخل یک از خودروها پوریا بشیری رپر رشتی مشهور به پوری یا گاد پوری نشسته بود. خواننده‌ای از نسل تازه رپ فارسی که بخش بزرگی از جامعه او را نمی‌شناخت، اما در میان مخاطبان این موسیقی هوادارانی پرشور داشت. او برای افتتاح فروشگاه به تهران پارس آمده بود و فقط مدت کوتاهی پیشتر با یک پست زمان حضورش را اعلام کرده بود. نه تبلیغ شهری در کار بود، نه پوشش تلویزیونی، همان یک پیام کافی بود. اما آنچه در تهران پارس دیده شد فقط هیجان هواداران یک رپر نبود. گروهی که در قالب رسانه‌های بزرگ حضور نداشت نشان داد می‌تواند با یک پیام کوتاه بخشی از شهر را از حالت عادی خارج کند.
ای ای بچه شهرستان کوچه پایینا زندگیشو شعر کرد تو همه لاینا، گوش میدن پایین شهر پشت ساینا تا بالاها بنز و پورشه کاینا، دل سر تر خیابون برفی الان نه حریفی مونده نه حرفی، رب زندگی من نبود واسه تفریح مجرمم هنو تو این کشور نفتی، ای واسه دردام دفتر دوا نکرد به هیچ کسی رفتن وفا، به کرسی میشینه داش حرفم فنا تو دل جمعیت میدن کفتر روا.
این چهره ها چه کسانی هن و این همه هوادار از کجا آمدند؟ در گذشته شهرت از بالا به پایین توزیع می‌شد و تلویزیون تعیین می‌کرد چه کسی دیده شود. تلفن همراه این مسیر را برهم زده. یک جوان می‌تواند بدون هیچ دروازه رسمی از اتاقش با میلیون‌ها نفر سخن بگوید. فیلتریک هم نتوانسته این جهان را متوقف کند. نتیجه نه حذف بلکه فاصله بیشتر میان فرهنگ رسمی و مخاطبان جوان بوده است. این جمعیت ها ممکن است فردا از هم بپاشند، اما همین توان گرد آمدن نشان می دهد پراکندگی ظاهری جامعه به معنای نبود ارتباط نیست. گادپوری و نیما تکیدو نخستین نمونه های این ظرفیت نبودند. هفتم مرداد 1390 صدها دختر و پسر جوان پس از فراخوانی در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی با تفنگ‌های پلاستیکی و بطری‌های آب در بستان آب و آتش تهران جمع شدند. برنامه بی سخنران و بدون خواسته سیاسی، صرفاً برای آب بازی. برخی گزارش ها شمار حاضران را بیش از 500 نفر اعلام کردند. تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش پلیس را برانگیخت. ماجرا دو حساسیت را همزمان آشکار کرد: بدگمانی حکومت به شادی آزادانه دختران و پسران و نگرانی از جمعیتی بدون مجوز و سازماندهی رسمی. آن روز چهره مشهوری در مرکز تجمع نبود، ستاره برنامه خود جمع بود. جوانان برای دیدن یک دیگر آمده بودند، نه یک خواننده. نشانه ای که نباید همه این رویدادها را صرفاً به هواداری از افراد مشهور فروکاست. گاهی خود امکان گرد آمدن انگیزه اصلی است. آبان 1393 شکل دیگری از این ظرفیت آشکار شد. مرتضی پاشایی خواننده 30 ساله موسیقی پاپ پس از ابتلا به سرطان درگذشت. روز تشییع پیکرش هزاران جوان خیابان‌های اطراف تالار وحدت را پر کردند. جمعیت تا چهارراه ولیعصر و ایستگاه‌های مترو امتداد یافت و ازدحام چنان بود که خاکسپاری او چند ساعت به تأخیر افتاد. شبکه‌ای که به هوادارانش امکان داد سوگی فردی را به حضوری گسترده در فضای عمومی تبدیل کنند. در 18 خرداد 1395 صدها دانش آموز عمدتاً متولد دهه 80 پس از فراخوان‌هایی در تلگرام و اینستاگرام در مرکز خرید کوروش تهران جمع شدند. آنها برای جشن پایان امتحانات و یک دوره همی آمده بودند و بسیاری پیش از آن یکدیگر را نمی‌شناختند. ازدحام فعالیت عادی مجتمع را مختل کرد و ماجرا با مداخله پلیس و تعطیلی موقت مرکز خرید پایان یافت. تا تفاوت اینجاست که چهره‌های فرهنگی تازه بدون ستاد رسمی می‌توانند مستقیماً مخاطبانشان را به حرکت درآورند. وقتی نهادی رسمی با همه امکاناتش نمی‌تواند شمار اندکی از نوجوانان را جمع کند، اما یک رپر با یک پست هزاران نفر را به خیابان می‌آورد، بخشی از قدرت تعیین مرجع جابجا شده است. برای نوجوانی که بخش بزرگی از زندگیش در فضای مجازی می‌گذرد، حضور در ایران مال فقط عکس گرفتن با یک چهره مشهور نیست. او وارد جمعی می‌شود که زبانش را می‌فهمد و برای چند ساعت احساس می‌کند عضو نیروی بزرگتر است. در پس این پدیده، کمبود فرصت‌های تفریح و شادی جمعی هم قرار دارد. در جامعه‌ای که مجالس سوگواری به آسانی برگزار می‌شود، اما بسیاری از شیک‌های هیجان جوانان یا نوجوانان با سوءظن روبروست، هر روزنه کوچک ممکن است به رویدادی بزرگتر از ظرفیت مکان بدل شود.
عزیزان، اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، در بخش اجتماعی گزارش رو خواهید دید تحت عنوان از پاشایی و گاتپوری تا تکیدو، قهرمانان نسلی که دیده نمی‌شود. این به قلم همکارم وحید پوراستاده که چکیده ای از اون رو با صدای خودش شنیدید. اما پدیده های چون نیما تکیدو و امثال او اصولا چگونه شکل می گیرن؟ پرسشی که با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در میان گذاشتیم.
در ایران ما مشکل فضای عمومی و عرصه عمومی رو به طور عام داریم، به این معنا که حکومت نمیخواد به هیچ حرکت، کنش یا ابتکاری مدنی میدون بده و مردم نمیتونن از این فضا اونجوری که میخوان استفاده کنن، به همان گونه که در کشورهای دیگه متداوله. در چنین شرایطی، در این بنبستی که بین حکومت و جامعه وجود داره، در عمل خب نسل‌های جدید دنبال راه حل‌هایی میگردن که مستقل از حکومت دست به اقدامات، ابتکارات و کارهایی بزنن که بتونن اون نیازی که دارن به شادی، با هم بودن، یه کار مشترک کردن به این پاسخ بده. در چنین زمینه‌ای که میتونیم بگیم که چنین ابتکارات یا چنین افرادی میتونن محبوبیت پیدا بکنن، خیلی خیلی بیشتر از شاید از کشورهای دیگه و به صورت گاه نامتعارف، ولی کاملا قابل درکه. یعنی نسلی که دنبال فضا میگرده، دنبال کنش میگرده، دنبال زندگی عادی میگرده و دنبال اینی که بتونه حکومتی که همه چیز رو میخواد اشغال بکنه و همه چیز رو زیر نظر داشته باشه رو یه نوعی دور بزنن و استقلال داشته باشن نسبت به اونچه که حکومت میگه و کدهای حکومتی.
آقای پیوندی، از دیدگاه شما چرا نوجوانان و جوانان امروزه با یک یوتیوبر احساس نزدیکی بیشتری میکنن تا با بسیاری از چهره های رسمی فرهنگ، هنر یا رسانه، به ویژه این که هیچ پلتفرم رسمی هم نداره، یعنی نه صدا و سیما، نه روزنامه های رسمی، نه رسانه های رسمی تبلیغی براش انجام نمیدن؟ این احساس نزدیکی به چه دلیله؟ با توجه به اینکه حتی برخی از پدر و مادرها هم با این جوانان و نوجوانان همراهی کرده بودن، با اینکه اصلا این مرد رو نمیشناختن.
ببینید، شبکه‌های مجازی در ایران و در همه دنیا یه نوع استقلالی را برای جامعه و گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود آوردن، برای اینکه با هم ارتباط بگیرن، برای اینکه دنیای خاص خودشونو بسازن، برای اینکه مراسم و یا جشن‌ها و یا گردهمایی‌های خودشونو تشکیل بدن بدون اینکه از اون کانال‌های سنتی و رسانه‌های سنتی ضرورتاً بگذرن و یا اینه که حتی نهادهای رسمی در جریان باشند. خب این یه قدرتی به جامعه و به خصوص به نسل جوان داده که نسل‌های گذشته شاید به همین ترتیب ازش برخوردار نبودن. موضوع دومی که در ایران خیلی خاص میشه، اون شکاف عمیق فرهنگی و احساسیه که بین جامعه و به خصوص نسل‌های جوان و حکومت وجود داره. همه نظرخواهی‌هایی که در ایران انجام میشه، از جمله نظرخواهی آخری که آقای ربیعی هم گزارش محرمانش به دولت داده، ولی خب خود نتایج نظرخواهی به بیرون درس کرده، نشون میده که بین کسایی که کمتر از 29 سال دارن و حکومت و فرهنگ حکومتی یه نوع شکاف عمیقی در همه زمینه‌ها به وجود میده. برابر این نسل از ابزار شبکه‌های مجازی به خوبی بهره میگیره برای اینکه بتونه گردمایا، جشن‌ها و یا به قول خودشون ایونت‌های خودش رو به وجود بیاره. برای همینم این یک نوع شورش و یک نوع ابراز وجود در مقابل نهادهای رسمی، رسانه‌های رسمی، حکومت و گاهی در برابر خانواده هم هست که به خاطر فضای موجود ایران سعی میکنن بچه هاشون رو محدود بکنن، ولی اونا در طریق این شبکه ها میتونن خودشون رو سازمان بدن و یک زندگی مجازی داشته باشن که در یک لحظات تبدیل به واقعیت میشه. یعنی اون چیزی که در شبکه های مجازی میگذره در ارتباط بین افراد با لایک کردن، با دنبال کردن یا با نگاه کردن ویدیوها، وقتی که با هم دیگه قرار در یه محلی میذارن مثل همین اتفاقی داریم در موردش صحبت میکنیم، اون وقت اون چیزی که مجازیه تبدیل به واقعیت اجتماعی میشه و هیچ جدایی و خط مرزی دیگه الان بین زندگی واقعی و این دنیای مجازی که جوان‌ها به خصوص درش زندگی میکنن نمیشه مشاهده کرد.
آقای پیوندی، به نظر شما این امکان وجود داره که نیما تکیدو رو با ستاره‌های موسیقی و سینمای دهه‌های گذشته مقایسه کرد؟ اونها هم طرفداران بسیار داشتن و اجتماعاتی رو دور خودشون تونستن جمع کنن. تصور میکنید قابل مقایسه است یا اصلا با یه پدیده به طور کامل جدید روبرو هستیم؟
ما در حقیقت با یه پدیده جدید مواجه هستیم، برای که هر نسلی قهرمانا و افراد محبوب خودش رو به وجود میاره با توجه به نیازهایی که داره و اون فضاهایی که در اختیارش هست و اون امکاناتی که داره، و این نسل هم به نظر من میتونه آدمایی رو محبوب بکنه، به آدمایی میدون بده که شاید اصلا در نسل‌های گذشته اصلا وجود نداشتن یا حتی باورش هم خیلی خیلی مشکل بود. اگه نسل‌های قبلی براشون خواننده‌های بزرگ یا شخصیت‌های بزرگ یا هنرمندا یا هنرپیشه‌ها براشون تنها قهرمانان قابل تصور بودند یا افراد ورزشی، این نسل کسایی رو میتونه بزرگ بکنه، برجسته بکنه که برای خودش معنا دارن و در یه لحظه معینی از زمان زندگیشون معنا بده و اونها از این زندگی بتونن بهره ببرن و یه نوع عملیات رو حس بکنن در تو زندگی که دارن انجام میدن. یعنی کسان دیگه براشون تصمیم نگرفتن و خودشون موفق شدن که قهرمان خودشون رو وجود بیارن، فضاهای ایونت‌های خودشون رو وجود بیارن و اون کاری رو بکنن که دوست دارن.
در ایران پدیده های چون نیما تکیدو، این آخرینش، و امثال او اصولا چگونه شکل می گیرن؟ با تحلیل سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه آشنا می شدیم.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و آتش‌سوزی های مهار نشده در جنوب فرانسه و اسپانیا اکنون تا نزدیکی بوردو پیش رفته، ده ها هزار هکتار را سوزانده و بیش از 300 هزار نفر را آواره کرده است. همزمان گرمای بی سابقه و بادهای متغیر عملیات مهار حریق را بسیار دشوار می کنند. روایتی از بزرگترین عملیات تخلیه غیر نظامیان در اروپای پس از جنگ جهانی دوم را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
صدای آژیر ممتد آمبولانس ها، قرش سهمگین هواپیماهای آپاش که در آسمان تیره و نارنجی رنگ میچرخند و زجه های مردمی که با عجله تنها چند تکه از زندگیشان را در صندوق عقب ماشین ها جا میدهند. این تصویری است که این روزها در جنوب فرانسه و اسپانیا به واقعیتی روزمره و تلخ تبدیل شده. بیش از 300 هزار نفر در سراسر این منطقه ناچار شدند خانه ها و محل اقامت خود را ترک کنند تا چنگال آتشی که گویا پایان ناپذیر است بگریزند. این یکی از بزرگترین عملیات تخلیه غیر نظامی در زمان صلح است که اروپا تا کنون به چشم خود دیده است. در جنوب غربی فرانسه وضعیت از مرز هشدار گذشته. شعله های آتش اکنون به 15 کیلومتری ورودی های اصلی شهر تاریخی بوردو رسیده. توماس کازانو، شهردار بوردو، با لحنی نگران هشدار داده که آتش به دروازه‌های کلان شهر رسیده و مقامات در حال بررسی سناریوهای تخلیه کامل شهر هستند. این آتش‌سوزی مهیب که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در فرانسه بی سابقه بوده، بیش از 42 هزار هکتار از اراضی منطقه ژیروند را به خاکستر تبدیل کرده. برای درک این ابعاد تصور کنید منطقه‌ای به وسعت 4 برابر کل شهر پاریس در آتش سوخته است. تنها از همین یک حریق بیش از 220 هزار نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. برای درک عمق این فاجعه باید به صدای کسانی گوش داد که در میان این جهنم گیر افتادند. گردشگری که در شهر بیسکاروس گرفتار شده از وحشت بیدار شدن در شهری کاملا خالی میگوید او صدای آژیرهای تخلیه را نشنید و ناگهان خود را در محاصره هزاران هکتار درخت کاج در حال سوختن یافت. با با بغضی در گلو میگوید ترسناک است. تمام راه‌های اصلی در آتش می‌سوزند و من با فرزندانم راهی برای خروج نداریم. در سوی دیگر مردی 69 ساله به نام پاتریک مارتینو از لحظه‌ای میگوید که پلیس با شدت به در خانه‌اش میکوفت تا او را وادار به فرار کند. با صدای لرزان گفته باور کردنی نیست. وقتی اینجا خانه خریدیم هرگز فکر نمی‌کردیم با چنین خطر آتش‌سوزی روبرو شویم. اما در میان این خاکستر جوانهای همبستگی هم دیده می شود. پاسکال رودیه کشاورز 65 ساله یکی از صدها داوطلبی است که برای کمک به آتش نشانان خسته شتافته. او می گوید آمده ایم تا هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم، چون اگر منطقه ما هم در آتش بود همین انتظار را داشتیم. در اسپانیا فاجعه ابعاد ملی پیدا کرده. برای اولین بار در تاریخ دولت به دلیل آتش سوزی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است. در نزدیکی مادرید و استان آویلا بیش از 90 هزار نفر آواره شدند. در شرق کشور و در نزدیکی والنسیا تراژدی شکل انسانی و دردناکی به خود گرفته، جایی که جسد مردی سارخورده در خودرویی که به اعماق یک دره سقوط کرده بود پیدا شد. پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا در بازدید از مناطق سوخته از ساعات دشواری سخن می گفت که پیش روی مردم است. او هشدار داد که این آتش سوزی ها دیگر یک پدیده طبیعی ساده نیستند، بلکه پیامد مستقیم وضعیتی هستند که علم سالهاست درباره آن هشدار می دهد. جاده های اصلی و خطوط راه آهن قطع شدند و گرمای هوا نبرد را برای بیش از 2500 آتش نشان که شبان روزی در حال کار هستند به جهنمی واقعی تبدیل کرده. دلیل این ابعاد بی سابقه از ویرانی را باید در تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی جستجو کرد. این بحران فراتر از اعداد و ارقام، داستانی از آوارگی جمعی و نبرد نابرابر انسان با طبیعتی تشنه است. طوری که یکی از آواره شدگان در اسپانیا میگوید احساس می‌کنی کاملا ناتوانی، تمام دارایی‌ات در برابر چشمانت در یک چشم به هم زدن دود شده است.
آتش سوزی های مهار نشده در جنوب فرانسه و اسپانیا اکنون تا نزدیکی بوردو تاکستان های مشهورش رو به یاد دارید پیش رفته. ده ها هزار هکتار را سوزانده و بیش از 300 هزار نفر را آواره کرده است. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدیم. و اما عزیزان، گروهی از دانشجویان هلندی خودروی رو رونمایی کردن که میگویند نخستین آمبولانس خورشیدی جهان است. خودرویی که با هدف رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده و صعب العبور طراحی شده است. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می‌تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید استلا یووا کاملا مجهز است و خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. عزیزان، سری هم بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، ضمن اینکه وبسایت رو هم فراموش نکنید. در هر دو جا میتونید از محسن مخملبا، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، بشنوید که گفتاری رو به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داده که در اون اکبر عبدی رو از دیدگاه خودش روایت میکنه، بازیگر سرشناسی که همین پریروز در 66 سالگی درگذشت. حتما در مورد این مسئله هم میتونید بشنوید صدای محسن مخمل باف رو، هم میتونید بخونید آنچه را که گفته. و به گفته محسن مخمل باف، بیش از هر چیز یک ویژگی انگشت روش گذاشته، توانایی اکبر عبدی در آفریدن شخصیت هایی که ریشه در زندگی واقعی مردم دارن. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم عزیزان، و خدا نگهدار تک تک شما تا نوبتی دیگر.